بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره رعد رو به فضل الهی شروع میکنیم. سوره 13 قرآن کریم هست، آیات 1 تا 5. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد که به این مرحله از بحث برسیم. همه اینها به لطف خداست و لازم هست که من حمد و سپاس و شکر خدا رو به جا بیارم، هرچند که ما نمیتوانیم شکرگزار نعمتهای الهی باشیم، هرچند ما نمیتوانیم حمد خدا بکنیم و اصولاً بشر محدود نمیتواند حمد موجود نامحدود را بکند. این سوره مبارکه رعد در وسط سوره های قرار گرفته که اونها با نام انبیا نامیده شدند و با الف لام را هم شروع شده بودند، ولی این سوره وسط اینها اومده. یعنی ما الان قبل از این سوره رعد سوره یونس و هود و یوسف رو داشتیم که هر سه تا سوره با الف لام را هم شروع شد. پس از این سوره هم سوره ابراهیم و هجر رو داریم که اونها هم با الف لام را شروع میشه و در اون 5 تا سوره بحث آیات تشریعی خدا عمدتاً مطرحه، بحث وحی الهی مطرحه و اینکه مردم در قبال دعوت انبیا دو گروه می شدن، عده‌ای که دعوت رو می پذیرفتند و به صف مؤمنین وارد می شدند و عده‌ای که دعوت رو نمی پذیرفتند، که البته اکثریت جز اون کسانی بودند که دعوت رو نمی پذیرفتند. و این رو در پایان سوره یوسف هم خواندیم، آیه 103: و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. و تازه اونایی هم که ایمان می آوردن باز اکثریتشون گرفتار شرک بودند، ولو شرک خفی. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 106 سوره مبارکه یوسف. باز در اینجا هم همین آیه اول می‌فرماید ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اما تمایز سوره مبارکه رعد با اون سوره ها در این هست که سوره رعد همطور که از اسمش هم پیداست علاوه بر آیات تشریعی و تدوینی خداوند متعال به آیات تکوینی هم میخواد توجه بده و بپردازه. ظاهرن حالا اونجوری که از مطالعات تفسیری من متوجه شدم، مشرکین چنان که در همین سوره مبارکه هم حالا میگم که آمده، قرآن رو و آیات قرآن رو، اینها رو آیات و نشانه های الهی نمیدانستن. یعنی آیات تشریعی و تدوینی رو قبول نداشتن. اینها کرارن به رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که تو باید معجزات تکوینی برای ما بیاری، آیات تکوینی برای ما بیاری، مثلا این کوه‌ها رو جابجا کنی، این کوه‌ها رو یکم از دوروبر ما عقب‌تر ببر تا زمین برای ما فراخ بشه، ما اینجا بتونیم خونه مثلا بسازیم، برای ما یه باغ و بستان‌هایی ایجاد بکن تا ما بریم توی این باغ و بستان‌ها تفریح بکنیم، این کوه ابو قبیس رو تبدیل به طلا بکن تا ما ازش استفاده بکنیم. از این جور خواسته ها داشتن. پدر ما مرده، او رو زنده بکن، اجداد ما رو که مردن زنده بکن، ما با اینا حال احوال کنیم، بالاخره با اینا باشیم دیگه. از این جور تقاضاها داشتن. حالا خدای متعال در این سوره به اینها پاسخ میده، میگه شما دنبال آیات تکوینی هستید. خب مرتب پر دور و برتون از آیات تکوینی، هم آیات تکوینی که پیش از این به وجود آمده، هم آیات تکوینی که مرتب داره به وجود میاد. رعد و برق، شما این رعد و برقی که میشنوید، صاعقه‌ای که میبینید و میشنوید، خب اینها آیات تکوینیه که دوروبرتون اتفاق میفته. این آسمانها، این زمین، این گیاهان، این میوه‌ها، این درختان، مگه اینها آیات الهی نیست؟ هر سال شما میبینید که این درختان نخل بار میارن، باز دوباره به خواب فرو میرن، باز دوباره سال بعد زنده میشن، بیدار میشن، براتون میوه میارن. مگه شما اینا رو نمیبینید؟ مگه شما زمستان و تابستان و پاییز و بهار رو نمیبینید؟ شما این آسمانی رو که بالای سرتون برافراشته شده و هیچ ستونی هم براش نمیبینید، اینو مگه نمیبینید شما؟ خب اینا آیات خدا همین هاست. مگه نمیبینید انواع و اقسام میوه ها فقط با یه آب ایجاد میشه؟ آب آب دیگه، فرق نداره، زمین هم که زمینه، ولی در یه زمین میبینی همین آب یه درخت خرما میده، یه درخت لیمو ترش میده، یه درخت لیمو شیرین میده، یه درخت برنج میده، یه بوته برنج میده، یکی گندم میده، یکی جو میده، یکی انواع و اقسام با یه آب، یه مایه مشترک. این آیات الهی نیست؟ اینا چیه؟ خب اینها در حالا ادامه گفته که این حرف رو میزدن، مثلا در آیه هفتم همین سوره میفرماید که یقول الذین کفروا، کافران میگفتن لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا یه معجزه تکوینی، یه چیزی که ما میخواییم نمیاره؟ باز دوباره در آیه در آیه 27 هم دوباره همین مضمون تکرار شده. در آیه 27 هم میگه که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه، یعنی این همین تعبیر اونجا هم تکرار شده. بنابراین این سوره رو که ما شروع میکنیم میبینیم که با همین آیات تکوینی و تدوینی شروع میشه و اول خدای متعال اشاره میکنه به آیاتی که در آسمان ها هست، بعد به آیاتی که در زمین هست، اصلا خود زمین، بعد با آیاتی که در زمین هست مثل گیاهان، نباتات و میوه ها، و دعوت میکنه انسان ها رو به ایمان و یقین و تفکر و تعقل. خب این آیات رو میخونیم و به لطف الهی مورد تدبر قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات جنات من اعناب زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اگه آخر این چهار تایه ای رو که خوندم دقت بفرمایید، اولی بود ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی بحث ایمان بود. دومی بود که لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی بحث یقین مطرح شد، یقین به معاد و لقاء الهی. سومی بود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بحث قوم متفکر اهل فکر مطرح شد. و چهارمی بود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بحث قوم عاقل و مردان و مردمان عاقل، ببخشید مردمان عاقل هم از زن و مرد مطرح شد. خب به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی ما بیاد الله هستیم، در کارهامون از الله کمک میگیریم. چرا؟ چون الله هم رحمان هست هم رحیم هست، از مهربانی عام و خاص به ما دریغ نمی کنه. هرچه برای رشد ما لازم هست بدون هیچ چشم داشتی در اختیار ما قرار داده. ما عاشق و شیفته و شیدا و واله او هستیم که او هم رحمان است و هم رحیم است و در کارهامون از او کمک می جوییم، در کارهامون بیاد او هستیم، از او غافل نیستیم. الف لام میم را. خب این سوره چون هم با الف لام میم شروع شده که 6 تا سوره دیگر قرآن با الف لام میم شروع شده و هم را داره، یعنی میتونیم بگیم با الف لام را هم شروع شده که 5 تا سوره دیگر قرآن با الف لام را شروع شده. سوره های دیگری که با الف لام میم شروع شده، سوره بقره که قبلا خوندیم، آل عمران که باز قبلا خوندیم و عنکبوت و روم و لقمان و سجده که انشاءالله در آینده میخوانیم. سوره هایی که با الف لام را شروع شده، یونس و هود و یوسف که خوندیم و ابراهیم و هجر که انشاءالله خواهیم خوند. بعضی از مفسرین مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله در تفسیر المیزان علامه طباطبایی و در تفسیر تسنیم در ذیل همین بحث و دیگر حروف مقطعه، البته ولی در اینجا این مطلبی رو که میگم در ذیل این آیه، علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم جلد 42 میشه در همون آغاز تفسیر این سوره فرمودن که این معناش اینه که مزامینی که هم در سوره های الف لام میم بوده هم در سوره های الف لام را بوده، اونها در این سوره هست. با اینکه این سوره خیلی سوره کوتاهیه و مختصره و مثلا در مقایسه با سوره بقره خب قابل مقایسه نیست یا سوره آل عمران، ولی اون کلیت مزامینی که اونجا بود اینجا هم هست. کلیتی که در مزامین سوره های الف لام میم و الف لام را هست چیه؟ اینه که ما باید به آیات تکوینی و تدوینی خدا ایمان داشته باشیم، یقین داشته باشیم، تفکر بکنیم، تعقل بکنیم. خدا ما رو دعوت میکنه به تعقل و تفکر و تدبر تا برسیم به ایمان و یقین. ایمان و یقین، ایمان به لقاء الهی، ایمان به معاد پیدا کنیم، از الوهیت و ربوبیت برسیم به رحمانیت، برسیم به معاد. خدا رو رب خودمون بدانیم. رب غیر از اللهه. الله البته اسم جامع صفات خدا هست، ولی وقتی میگیم الله، خدا ما رو آفرید، الله رب ما هم هست، یعنی مربی ما هم هست، رئیس ما هم هست، صاحب اختیار ما هم هست، مالک ما هم هست. پس خدا به ما میگه که چه بکنیم چه نکنیم. و رحمان و رحیم هم هست، یعنی اون چه رو که برای سیر به سوی او، به سوی پیشرفت لازم داریم در اختیار ما هم قرار داده. عقل باید در اختیار ما قرار میداد، خب قرار داده. باید به ما قدرت فکر میداد، خب ما قدرت فکر داریم. باید به ما اراده میداد، خب اراده داده، اختیار داده. ما باید تلاش بکنیم دیگه، تلاش بکنیم تا از طریق صراط مستقیم حرکت بکنیم، مواظب باشیم تو بیراهه ها نریم که سر از جهنم در میاریم. دعا لذا مضامین مشترکه، یعنی در سوره الف لام را. لذا این سوره خب سوره مکی هست، خیلی مختصره، ولی جامع مطالبی هست که در 11 تا سوره دیگه آمده، 6 تا سوره که با الف لام میم شروع شده و 5 تا سوره که با الف لام را شروع شده. حالا این یه نظریه هست، البته میتونه حکمت های دیگری هم داشته باشه. تلک آیات الکتاب، ای مردم، همه اون چیزهایی رو که شما تو بیرون دارید میبینید، اینها آیات کتاب الهی است. شما دنبال آیات غیر تدوینی میگردید، دنبال آیات غیر تشریعی میگردید. تلک آیات الکتاب، همه اون چی که در عالم هست اینها آیات کتاب خداست. منتها خدا کتاب تکوین داره، کتاب تدوین داره. هم کتاب تکوین داره، هم کتاب تدوین داره. فقط شما باید تأمل بکنید. کتاب یعنی هر چه که تثبیت شده هست، هر چه که قانونه، هر چه که از نظامات برخورداره. این فصول سال منظم میاد میره. حرکت کهکشان ها چقدر با نظم و ترتیبه. حرکت خورشید و ماه چقدر با نظم و ترتیبه. شما الان میتونید بگید که در سالهای آینده کی خورشید گرفتگی اتفاق میفته، که ماه گرفتگی اتفاق میفته. از الان تقویم سالهای آینده رو شما تنظیم کردید. این با نظم دیگه، با قانونه، یعنی یک مطالب تثبیت شده ای هست. اینا کتاب الهی ثبت شده، ضبط شده. حرکت عالم تکوین دلبخواهی نیست. بله، در آفرینش خدای متعال فقط ما انسانها را آفریده که حرکتمون اختیاریه، یعنی یک مدار خاصی برامون تعریف نکرده که اجباراً اون مدار رو ما حرکت بکنیم. برای ما برنامه ارائه کرده، منتها گفته که من میخوام خودت انتخاب کنی طبق این برنامه زندگی کنی. برنامه چیه؟ همه قرآن کریمه، اسلام هست، مکتبیه که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما تبیین کرد، ائمه معصومین علیهم السلام تبیین کردن. آقا طبق این نقش زندگی کن، هیچ موجود دیگری نمیتونه سر از اون برنامه‌ای که خدا براش گذاشته برداره و تخطی کنه. انسان میتونه، انسان میتونه، چون مختار خدا او را آفریده. ولی اگر تخطی کرد، خودش به کمال خودش صدمه زده و به جای لقای الهی و بهش سر از جهنم در میاره. والذی انزل الیک من ربک الحق، آنچه فرو فرستاده شده است به سوی تو از جانب پروردگارت، الحق حق است، چون خود خدا حقه. این قوانین تشریعی هم که خدا فرستاده، این قرآن هم که فرستاده، حقه. تلک آیات الکتاب عامه، یعنی همه اون چه در عالم هست، اعم از آیات تکوینی و تشریعی. الذی انزل الیک من ربک، همین قوانین تشریعی، الحق. البته بعضی هم فرمودن نه، اون چه خدا نازل میکنه، و خدا باران نازل میکنه، و خدا وحی نازل میکنه، یعنی اون پدیده‌های تکوینی رو هم خدا نازل میکنه. و حدید نازل کرده، و انزلنا الحدید، آهن رو ما برای شما نازل کردیم، یعنی از ناحیه ما هست. لکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما متاسفانه بیشتر مردم به حق و اون چه که از ناحیه رب به عنوان حق نازل شده ایمان نمی آورن. چرا؟ چون ربوبیت رو فراموش کردن. خدا رو قبول داشتن مشرکان هم. میگه از اینها اگر بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، لیقولون الله، میگن خدا. اما خدا رو به عنوان رب و رئیس خودشون دیگه قبول ندارن. میگن خدا عالم رو ساخت، دیگه گذاشت به اختیار بت‌ها، واگذارش کرد به دیگران. نه بابا، خدا ربم هست، خدا خودش داره عالم رو اداره میکنه. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. حالا اینجا توضیح میده که خدا خودش داره تدبیر امور میکنه. پس رب، به ربتون یقین داشته باشید، ایمان داشته باشید، شما او رو ملاقات خواهید کرد. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. ولكن بیشتر مردم ایمان نمی آورند به خدایی که، اینو ادامش بخونیم، لا یؤمنون الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، به خدایی که برافراشت آسمان ها را بدون ستونی که شما اون ستون رو ببینید. این آسمان ها ثم استوى على العرش، فرمان روایی عالم هم به عهده خود او هست. خدا فرمان روایی عالم رو به عهده گرفت. مسخر الشمس و القمر، خورشید و ماه رو رام کرد برای شما، خورشید و ماه رو مدیریت کرد، تدبیر کرد. کلون یجری لعجل مسمى، همه اینا، خورشید، ماه و دیگر پدیده های آسمانی، همه در جریان هستند. لعجل مسمى، تا زمانی که خدا براشون مشخص کرده. یه روزی این خورشید فرو خواهد باشید از هم، یه روزی این ماه عمرش تمام میشه. یدبر الامر، خدا خودش داره امور رو تدبیر میکنه. تدبیر عالم تکوین و آفرینش با خداست، تدبیر عالم تشریع و عالم انسان هم با خداست. هم آیات تکوینی رو فرستاده، هم آیات تشریعی رو فرستاده. یعنی چی که شما میگید قرآن رو ما به عنوان آیه قبول نداریم، یا آیه تکوینی بیار؟ خب این همه آیات تکوینی رو هم خدا فرستاده. مفصل الآیات، خدای متعال این آیات رو از هم جدا می کند. روز قیامت که بشه شماها رو هم از هم جدا می کنه تا خبیث و طیب از هم جدا باشه. شب و روز از هم جداست، خورشید و ماه از هم جداست، آسمان و زمین از هم جدا، پدیده ها کلن از هم جدا هستند. روشن و جدا، این آیات قرآن از هم جدا هستند، تفکیک شده، سوره سوره، آیه آیه، هر مطلبی به خوبی بیان شده. پس یفصل الآیات، آیات خودش رو به روشنی، با تفصیل، با تفکیک جدا جدا بیان میکنه برای اینکه شما گیج نشید. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید شما یکم بیندیشید پیرامون این آیات تکوینی و تدوینی و یقین پیدا کنید به ملاقات پروردگارتون، ربتون. همش تاکید روی ربه ها، روی ربوبیت. این رب خودتون رو یقین پیدا کنید که ملاقات میکنید. بیاندیشید در این آسمان ها و زمین، این آسمان ها بالا سر شما بدون ستونی که شما ببینید، اینو کی نگه داشته؟ خدا داره نگه میداره اینا رو. این چطور تدبیر و اموریه که یه ثانیه این ور اون ور نمیشه؟ طلوع ها و غروب ها بدون نز، یعنی همیشه روی یک دعب و روش و عادت میچرخه. شما میتونی پیش بینی کنی، خدا داره این رو تدبیر میکنه. خب اینها پدیده های آسمانی. حالا تو آیه بعد میره سراغ پدیده های زمینی. و هو الذی مد الارض، این زمین رو کی گسترانده؟ خدا گسترانده. و هو یعنی اون الله، الذی مد الارض، همون کسیه که زمین را گسترش داد. دهو الارض که میگن به همین مطلب احتمالاً اشاره داره در سوره زاریات، بعدن میخونیم ان شاء الله آیه 30 که میفرماید و الارض بعد ذلک دهاها. خب در نظریات علمی جدیدم همین بحث گفته میشه، حالا تخصص بنده نیست که وارد بشم، ولی این خورشید هست، این که اول ایجاد شده، بعد زمین از خورشید
شده، خب اوایل داغ هست، بعد به مرور
سرد میشه و میلیاردها سال طول کشیده تا اینکه قابل سکونت بشه. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی، خداست که زمین رو گسترش داد، و جعل فیها رواسی، قرار داد در زمین کوه‌ها رو برای اینکه زمین رو آرام کنن، آرام نگه دارن، زمین گرفتار تکانه‌های شدید نشه، قابل سکونت بشه. ضمن اینکه این کوه‌ها این فایده رو هم دارن که برف رو نگه می‌دارن، چون ارتفاع دارن، برف میاد اونجا ذخیره میشه، آب ذخیره میشه برای نیازهای شما. و انهارن، خدا نهرها رو، رودخانه‌ها رو جاری کرد تا این برف‌ها که در کوه‌ها آب میشن به مرور سرازیر بشن، تبدیل بشن به آب، بیان به سمت شما و شما از اینها استفاده بکنید. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، خدا همه نوع میوه، همه میوه ها رو در اختیار شما قرار داد، اون هم جفت جفت. حالا این جفت جفت رو مفسرین اختلاف دارن، بعضی هم میگن یعنی هر میوهی مذکر و مؤنث داره، که البته اصل مطلب درسته، ولی آیا این آیه بهش اشاره داره یا نه؟ بعضی ها گفتن مثلا خیلی اشاره مستقیم نداره، ولی خیلی هم گفتن که چرا، این مطلب همین رو میرسونه. بعضی ها زوجین اثنین رو به شکل دیگری معنا کردن، یعنی میوه های مثلا ترش و شیرین، میوه های مثلا سرد سیری و گرم سیری و الاخر، میتونه دوتاش هم باشه، ایرادی نداره. یخش لیل النهار، میبینید که روز رو با شب خدا میپوشونه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، خب اینا همه آیه هست دیگه، در این پدیده ها که به شما نشون دادیم آیاتی هست برای قومی که و مردمانی که فکر می کنند، می اندیشند. دنبال آیات الهی غیر از قرآن هستید؟ دنبال آیات تکوینی هستید؟ بفرما. این گسترش زمین، این میوه ها، این شب و روز، اینها همه آیات الهیه. و فی الارض قطع متجاورات، باز هم آیه می خواهید دقت بکنید، در خود زمین قطع متجاورات، یه پاراهای زمین کنار همدیگه قرار گرفته، قطعات زمین کنار همدیگه قرار گرفته. و جنات من اعناب، باغهایی از درختان انگور، و زرع کشتزارها، و نخیل، درختهای خرما، نخلستانها، سنوان و غیر سنوان، درختانی که مشابهن از یه ریشن یا غیر مشابهن از چند ریشه هستن. یسقا به ماء واحد، مسئله اینه همه اینها با یه آب سیراب میشند، ولی میوه های مختلف میدن. یه آبه، همه اینها با یه آب سیراب میشند ولی میوه های مختلف میدن. این کار کیه؟ این کار کیه؟ خداست دیگه. دنبال نشانه اید، این نشانه، دنبال نشانه تکوینی هستید، این نشانه تکوینی، صبح تا شب جلو چشم شماست. و نفضل بعضها على بعض فی الاکل، ما برتری دادیم و میدهیم بعضی از اون میوه ها را بر بعضی، فی الاکل یعنی در میوه ها برتری دادیم، بعضی از میوه ها بر بعضی های دیگه یه برتری هایی دارن. شما میگی فلان میوه برای درمان فلان بیماری بهتره، یکی میگه اون میوه برای فلان کار بهتره. هر میوه یه ویتامینی داره، یه انرژی داره، یه ویژگی های منحصر به فردی دارن. میوه ها همه مثل هم نیستن، هر کدوم خواص خاص، یکی ترشه یکی شیرینه. شما لیمو ترش دارید، لیمو شیرین دارید، بعضی هم ترش داره هم شیرین داره، مثل انار. و هر کدوم یه خواصی دارن، مثل هم نیستن، هر کدوم یه برتری هایی دارن. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، دنبال آیه میگردید، دنبال آیات تکوینی میگردید، خب اینا آیات تکوینیه. در اینها در این پدیده‌های نباتی و گیاهی آیه هست، منتها لقوم یعقلون، برای قومی که عقل خودشون رو مورد استفاده قرار بدن. اگر کسی عقل رو تعطیل کرده باشه، فکر رو تعطیل کرده باشه، اندیشیدن رو تعطیل کرده باشه، خب چه میشود کرد؟ این چیکارش کنی؟ این میگه که نه، این من میخوام که همین کوه جلو خونمون طلا بشه، من از این طلا، این دنبال ایمان آوردن به خدا نیست، این دنبال طلا میگرده، پیامبر رو اشتباهی گرفته با کیمیاگران، این دنبال خدا نیست، این میخواد یه باقی داشته باشه توش صفا کنه، پیامبر رو با کشاورزان اشتباهی گرفته، میگه این زمین جلو خونمون رو تبدیل به باغ بکن. پیامبران آمدن تا انسان رو از دنیا بکنن، معطوف بکنن فکر و ذکرش رو به آخرت و لقاء الهی. اینا از پیامبر میخوان که براشون بت درست بکنه، دنیاشون رو براشون طلا درست بکنه، کیمیاگری بکنه، براشون کشاورزی بکنه. قوم موسی وقتی از رود نیل رد شدن، به اولین بت‌پرستانی که رسیدن به موسی گفتن ببین چقدر زیبا، چقدر جالب اینا بت می‌پرستن، یه بت هم واسه ما قرار بده، که فرمود انکم قوم تجهلون، شما جاهلید واقعا. پس چی شد؟ ایمان. اگه ایمان بیاد یقین میاد، یقین به معاد، یقین به لقاء الهی، یقین به مسئولیت. خدا ما رو عبث نیافریده، خدا همینطوری به ما اختیار نداده، ما مسئولیت داریم، باید پاسخگوی این مسئولیت هامون در قبال خدای متعال باشیم. ایمان، یقین، تفکر، تعقل. ایمان، یقین، تفکر، تعقل. اگر تفکر و تعقل باشد، ما رو به ایمان و یقین میرسونه. اگه تفکر و تعقل نباشه، نخیر، از ایمان و یقین هم خبری نخواهد بود. و این تعجب فعجب قولهم اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ای پیامبر، تو در شگفتی هستی، در تعجب هستی که چرا اینها ایمان نمیارن، چرا اینها به بت پرستی مشغولن، چرا اینها بهانه گیری میکنن، چرا اینها این آیات تکوینی رو نمیبینن، چرا قرآن رو قبول نمیکنن. تو در تعجبی؟ فعجبون قولهم، شگفتی بزرگتر حرف این هاست، سخن این هاست، که چی میگن؟ میگن اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید. آیا وقتی ما مردیم و خاک شدیم، پودر شدیم، استخونهامون تبدیل به خاک شد، اعنا لفی خلق جدید؟ آیا به راستی ما در یک آفرینش نو و جدیدی خواهیم بود؟ خدا میتونه ما رو دوباره خلق بکنه؟ ممکنه که خدا ما رو دوباره بتونه خلق بکنه؟ اولئک الذین کفروا بربهم، آنان همون کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدند. ببینید، الله رو قبول داشتن ولی به عنوان رب قبول نداشتن. کفروا بربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم، اینا همونایی هستن که زنجیرها در گردنهاشونه، یعنی خودشونو آزاد نکردن از افکار شرکالود. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا با این عمل کردشون، با این فکرشون همراه آتشن، اصحاب آتشن، رفیق آتشن، که در اون آتش جاودان خواهند بود. چرا؟ چون یه لحظه فکر نمیکنه، عقل خودشو به کار نمیندازه، که خب تو ساختنت که سخت‌تر از اینه که دوباره خدا بسازدت، که همون کسی که تو رو آفرید همون میتونه تو رو دوباره بیافریند دیگه، این چیز جدیدی نیست که. همون خدایی که تو رو آفریده همون تو رو دوباره خلق میکنه. خب این چیز جدیدی نیست. اگه یه لحظه تفکر کنن، تعقل بکنن، متوجه میشن که کاری نداره برای خدا این چیزها. حتی تو عالم آفرینش هم همینطوریه، در عالم طبیعت هم همینطوره. ببینید یه کسی یه ماشینی رو ساخته، بعد بگیم که حالا تو میتونی اینو باز کنی دوباره ببندی. خب بابا اون ساختنش که خیلی سخت تر بود تا اینکه این بخواد بازش کنه دوباره ببنده. اینا فکر میخواد، اینا تعقل میخواد. لذا در اسلام بین ایمان و تعقل تضاد نیست، برخلاف بعضی از مکاتب دیگه که تضاد بین ایمان و تعقل رو مطرح میکنن. در اسلام ایمان مبتنی بر تعقله، ایمان مبتنی بر تفکره. هر قدر ما بیشتر فکر بکنیم در مورد عالم، هر قدر بیشتر عقلمون رو به کار بگیریم در مورد عالم، ایمانمون به خدا بیشتر میشه، یقینمون به قیامت بیشتر میشه. خدای ما رو اهل ایمان، یقین، تفکر و تعقل قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما از طریق تعقل و تفکر و تدبر به ایمان و یقین به آیات تکوینی و تدبیری تو برسیم. خدای ما رو خاضع و تسلیم در برابر حق قرار بده. خدای معرفت ما رو به حق روز به روز بیشتر بگردان. خدای آچنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.